ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه یک شنبه 17 بهمن سال 1400 خورشیدی برابر با 6 فوریه سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید آمریکا سرگرم آماده سازی خود برای پاسخ به حمله روسیه به خاک اوکراین است که هر لحظه امکان وقوع آن وجود دارد. جک سالیوان روز یکشنبه در گفتگو با شبکه NBC گفت:
A military escalation and invasion of Ukraine could happen at any time.
با افزایش حضور نظامی روسیه هر لحظه امکان حمله به خاک اوکراین وجود دارد. به باور ما روسیه استعدادهای نظامی خود را مستقر ساخته تا عملیات مهمی در داخل مرزهای اوکراین انجام دهد. ما هم سخت کار کرده ایم تا بدین حمله واکنش نشان دهیم.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در عین حال گفته است جو بایدن برای پاسخ به روسیه دوستان و متحدان آمریکا در شرق اروپا را تقویت کرده است. وی افزود رئیس جمهوری آمریکا به این کشورها در مورد حمایت واشنگتن اطمینان خاطر داده، به اوکراین تجهیزات ارسال کرده و در عین حال راه دیپلماتیک را برای روسیه باز گذاشته تا تنش‌ها را کمتر کند. اظهارات روز یکشنبه جک سالیوان در حالی بیان می‌شود که کرملین مدعی است برنامه‌ای برای حمله نظامی به اوکراین را ندارد. دبیر کل سازمان ملل میگوید از رهبران چین انتظار دارد اجازه سفر معنادار میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، به منطقه اویغورنشین سینکیانگ را صادر کند. سایت سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که آنتونیو گوترش با شی جین پینگ رئیس جمهوری و وانگ یی وزیر خارجه چین در حاشیه بازی‌های المپیک زمستانی دیدار کرده است. بر اساس گزارش نهادهای بین المللی و دولتهای غربی، چین بیش از 1 میلیون نفر از ترکهای مسلمان اویغور ساکن منطقه سینکیانگ را در اردوگاه‌های کار اجباری بازداشت کرده و سعی در نسل کشی ساکنان این منطقه را دارد. چین منکر وجود اردوگاه‌های اجباری است و آنها را مراکز آموزشی برای مبارزه با افراط‌گرایی می‌نامد و مدعی است با افرادی که در این مراکز هستند بدرفتاری نمی‌کند. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آغاز نشست هیئت وزیران اسرائیل گفت که یک توافق زیانبار هسته‌ای با ایران در راه است. نفتالی بنت افزود توافقی که قدرت‌های جهانی در حال مذاکره بر سر آن هستند، جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران را سخت‌تر خواهد کرد. او تأکید کرد که اسرائیل مسئول مقابله با مسئله هسته‌ای ایران است و مسلماً تحولات مذاکرات وین را از نزدیک دنبال می‌کند. نخست وزیر اسرائیل تکرار کرد دولت اسرائیل چه در صورت حصول توافق میان قدرت‌های جهانی با ایران و چه بدون آن حق آزادی عمل را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. مقامات اسرائیلی گفتند تماس‌های آنها با دولت آمریکا برای آگاهی از آخرین تحولات مذاکرات وین ادامه دارد و وزیر خارجه اسرائیل گفته است که این کشور اختلافات خود را در پشت پرده با آمریکا مطرح می‌کند. پایگاه خبری رکنا در ایران امروز یکشنبه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد انتشار برخی اخبار، تصاویر و فایل‌های صوتی بدون مجوز را دلیل توقیف رکنا اعلام کرده است. برخی رسانه‌های داخلی دلیل توقیف این پایگاه خبری را انتشار فیلم قاتلی ذکر کردند که سر بریده همسرش را در معابر عمومی اهواز به نمایش گذاشته بود. مدیر مسئول رکنا مسعود ابراهیمی در واکنش به این خبر شبکه‌های مجازی را به عنوان نخستین منبع انتشار فیلم قاتل اهوازی معرفی کرده است و سانسور اخبار در جامعه انتقاد کرد. بنابر گزارش‌ها قاتل بازداشت شده ولی درباره انگیزه او از قتل همسر 17 سالش هنوز خبری منتشر نشده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به دور دوم دادگاه مردمی آبان. موضوع خودکشی یکی از قربانیان اعتراضات آبان 98 رو بررسی میکنیم. به اقدام تکان دهنده فردی میپردازیم که در اهواز سر همسر 17 سالی خود رو برید. گفتگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه ایران موضوع گزارش بعدی ماست. وضعیت ایران در منطقه با وجود حضور پررنگ اسرائیل رو بررسی میکنیم و نگاهی داریم به وضعیت روسیه و اوکراین. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. دور دوم دادگاه مردمی آبان در حالی روز یک شنبه در لندن به کار خود پایان داد که اظهارات یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران جزئیات بیشتری از نقش این نهاد نظامی امنیتی در سرکوب اعتراضات مردمی آبان 98 آشکار کرد. این شاهد عینی که از ایران و به صورت آنلاین در دادگاه حاضر شده بود با تاکید بر نقش رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در ابلاغ دستور کشتار مردم معترض، جزئیاتی از تعداد کشته شدگان و دستگیر شدگان در بعضی شهرهای ایران ارائه داد. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
روز دوم یا سوم بود که دیگه واقعا شرایط خیلی بحرانی شده بود، دیگه دستور آتش به اختیار صادر شد، یعنی گفتن که هر جایی که احساس کردید که لازم شلیک کنید.
شاهد شماره 600، نامش، چهرهش و صدایش برای حفظ امنیتش فاش نشد، اما جزئیات بیشتری فاش کرد از نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش در سرکوب معترضان آبان ماه 98. در آخرین روز از دومین دور دادگاه بین المللی مردمی آبان که در لندن برگزار می شد، یکی از افسران ارشد سابق سپاه پاسداران به صورت مجازی در این دادگاه شهادت داد. به گفته او در آبان 98 در حالی که حتی حسن روحانی رئیس جمهوری وقت از زمان اعلام خبر گران شدن بنزین آگاه نبوده، مقامات سپاه از یک هفته قبل به نیروهای خود گفته بودند که آماده درگیری باشند.
روبروی ما یک عده آدم بودند که نه سلاح داشتند، نه حتی من بگم سلاح سرد، مثلا کارت، هیچی، فقط شعار میدادن، فقط ناراحت وضعیت معیشتیشون بودن و میدونستن که قیمتا فردا با وجود 3 برابر شدن قزوین قیمتا 6-7 برابر میشه و کمرشکن شرایط واسهشون. یه سری آدم گرسنه بودن که فریاد میزدن و به قول ما نان میخواستند.
به گفته او در پی وخیم شدن اوضاع برای نظام در روزهای دوم و سوم اعتراضات و حتی احتمال تصرف صدا و سیما، از نیروها خواسته شده بود تا هر کاری می توانند برای سرکوب معترضان انجام بدهند. او از نقش یگانهای صابرین و امام علی در سرکوب و کشتار معترضین گفت و به مسلح کردن نیروهای بسیج اشاره کرد.
به بسیج روز سوم اختیار دادن که گفتن میتونید سلاح جنگی ببرید داخل میدان، یعنی میتونید سلاح جنگی در داخل میدان بردن برای بسیج که در رتبه 4 یعنی پایین ترین رتبه نیروهای مسلح ایرانه، نظامی ها و کارشان نظامی که توی میون شما باشن و شما باید بدونید که وقتی به پایین ترین طبقه نظامی یه جامعه اجازه میدی که سلاح جنگی و مهمات جنگی ببره داخل میدان، قطعا با بالادستی اونها کاملا و بیشتر از این اختیارات میدی و از اختیارات بیشتری برخوردارن.
به گفته این شاهد، تعداد زیادی از کشته شدگان آبان 98 با شلیک مستقیم نیروهای بسیج که بعضن کودکان کم سن و سال بودند جان باختند. او همچنین به نقش نیروهای خارجی در سرکوب معترضان اشاره کرد و مدعی شد که از نیروهای سوری، لبنانی و یمنی برای سرکوب استفاده شده.
شب دوم اطلاع داده بودند از به بیت رهبری که تهران داره از دست میده میره. اطلاعاتی که از شهرستان ها میرسید این بودش که برخی از نیروها، حتی نیروهایی از سوی نیروی انتظامی دیده شده که تمرد دارن با معترضین و نشانه های از ضعف روحیه نیروها دیده شده و باید این قائله جمع بشه. و از منبع خیلی موثق میگم که آقای خلفی، آقای وحید حقانیان گفته بودن که برید و دستور دادیم به یگانها برید کارتونو بکنید و گفتیم بزنید و دیگه راه نکنید، به هر کی اومد تو خیابون بزنید و هر چه از دستتون برمیاد واسه مهار بحران انجام بدید.
وحید حقانیان که از او نام برده شده، معاون امور ویژه دفتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است. نام او پیشتر در هدایت نیروهای قرارگاه سارالله سپاه پاسداران برای سرکوب معترضان انتخابات سال 88 شنیده شده بود و به گفته شاهد دادگاه او در واقع سایه رهبر جمهوری اسلامی است. به گفته این شاهد پس از این دستور وحید حقانیان سرکوب خشونتبار معترضان شدت گرفت.
همزمان سلاح‌های نینو سنگین رو آورده بودن و توی مردمی که تو البرز بودن باید خاطرشون باشه که دوشکا آوردن، یا تو قزوین یا تو البرز که دوشکا پشت وانتا آوردن. دوشکا یک سلاح نیمه سنگینیه که اصلا تناسبی با جنگ شهری نداره که اینا رو آورده بودن توی خیابونا پشت وانتا و استفاده میکردن علیه معترضین.
به گفته این عضو سابق سپاه پاسداران، در جریان اعتراضات آبان 98 فقط در تهران حدود 7 تا 8 هزار نفر بازداشت شدند. او همچنین از قول منابعی که آنها را موثق دانست گفت که تنها در روز دوم اعتراضات در خوزستان 427 نفر و در تهران 417 نفر کشته شدند. شاهد شماره 600 از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان شبکه عنکبوتی نام برد که با ایجاد رعب و وحشت در همه جا مانع انتقاد از نظام می شود. این در حالی است که به گفته او اکثریت افراد بدنه وزارت اطلاعات و بدنه اطلاعات سپاه خود ناراضی اند.
همین الان اگه رفراندوم تو کشور من گذاشته بشه و اگه سازمان‌های بین‌المللی بیان و نظارت بکنن، فشار بذارن و پشت چین و روسیه فشار بذارن که اجازه بدن یه رفراندوم تو مملکت من گذاشته بشه، فکر نکنم 1% به اینا رأی بدن.
گزارشی بود از مهیار طهماسبی. یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه به دلیل مشکلات روحی ناشی از نابینا شدن در پی اصابت گلوله ساچمه‌ای در جریان اعتراضات و فقر مالی اوایل امسال به زندگی خود پایان داده است. سایت حقوق بشری هنگاو که اخبار مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد، هویت این شهروند را محسن محمودی کریانی 28 ساله اعلام کرده و آورده است که نهادهای امنیتی و اعضای شورای رستای کریان از توابع کرمانشاه تاکنون با ایجاد فشار بر خانواده آقای محمودی از رسانه‌ای کردن خبر خودکشی او جلوگیری کرده بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با صحبت الله امیدی شاهد تیر خوردن محسن محمودی کریانی داشتم، از جزئیات بیشتر این واقعه پرسیدم. صحبت الله امیدی.
روز 25 آبان 98 بود، مردم به چند برابری قیمت بنزین به خیابان آمدن. نزدیک میدان آزادی کرمانشاه که همون مرکز شهر میشه، یه عده بسیجی یا لباس شخصی با اسلحه شکاری به مردم همراه شدن که ما شاهد زخمی شدن خیلی ها شدیم. که کسی هم بود به اسم آقای محسن محمودی کرمانی، در اون صحنه گلوله‌های ساچمه‌ای به هر دو چشمش خورده بود و از چشمش خون می آمد. یه جماعتی بودیم تقریبا بیشتر جوان بود. این بنده خدا هم که ما در حال دویدن بودیم دیگه هیچی رو نمی دید. دیدیم وایستاده توی یکی همون کوچه‌ای که نزدیک میدان اصلی شهره وایستاده و نمیتونه تکون بخوره. رفتیم نزدیکش، دیدیم از هر دو چشمش داره خون میاد. خوب نگاه کردیم بعدا که دیگه متاسفانه چشماش شیشی نمیدید، فقط در جای خودش نشسته بود و داد و هوار میکرد. چند تا از این جوان ها کولش کردن تا یه مسیر بردن انداختنش توی یه ماشین که بعد من فهمیدم بردنش بیمارستان طالقانی کرمانشاه که نتونسته بودن اونجا مداواش کنن. بعد از چه مدت یا چه زمانی من دیگه نمیدونم که انتقالش داده بودن به تهران همون نیروی امنیتی خودشون، چشماشو تخلیه کرده بودن و بعد از اینی که چشماشو تخلیه کرده بودن قول دیه بهش داده بودن که دیه بهت میدیم. بعد از مدت زمان زیادی که از این جریان میگذره نیروی حکومتی یا دادگاه هیچ کاری برای این بند خدا نمی کنه. بعد از تقریبا مدت یک سال خورده دست به خودکشی میزنه از سر فقر و تندرستی.
شما با خانواده ایشون در تماس هستید؟
خیلی متاسفانه خانواده ایشون خانواده خودش، یعنی کسی در قید حیات نیست. میگن یه برادر داره که اونم من متاسفانه نتونستم پیدا بکنم، ولی دیگر اقوام بودن که من باهاشون در ارتباط بودم. به خاطر دلایل امنیتی که جوی که حاکمه کسی جرات نمیکنه با هیچ رسانه یا هیچ شخص خارج از کشوری در مورد این جریانات کشتار آبان 98 هیچ حرفی بزنه.
شما خودتون هم در این اعتراض‌ها یا آسیب دیدین؟ به شما هم تیری اصابت کرد؟
من خودم مورد اصابت همون گویه ساشمهی قرار گرفتم. به صورتم یکی خورد بغل گونه راسته و کسای دیگه بودن هر کدام چند تا ساشمه به پشت پا خورد. 98 دو بار مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. یک بار همون با اصله شکاری نزدیک میدان اصلی شهر و شب همون روز توسط تیراندازای لباس شخصی توی محله جعفرآباد که شاهد کشته شدن چند نفر و زخمی شدن 20 معلوم نبود. همینطوری جنازه زخمی افتاده بود رو زمین که کسی هم نبود، هیچ نیروی امدادی هم نمیتونست بیاد تو اون جماعت که زخمی ها رو فرداره. خودم به بیمارستان مراجعه کردم، مامورین لباس شخصی زخمی ها رو بدون این که مداوا بشن دستگیر میکردن میبردن تو بازداشتگاه های وزارت اطلاعات یا سپاه. منم این صحنه رو دیدم، از بیمارستان خارج شدم و به یک درمانگاه خصوصی رفتم تا یه حدودی خودم رو معالجه کردم، چون یک دستم به کل از بین رفته بود، نمیدونم فنانسه بود یا جسته بود و دستم خورده بود. بعد از اونم چند روزی گذشت که توسط عده زیادی لباس شخصی مسلح دستگیر شدم. موقعی که بازجوها آمدم فهمیدم که تو وزارت اطلاعات کرمانشاه هستم. 38 روز تحت شکنجه روحی جسمی قرار گرفتم و توی همون محله خودمون مخبرای همون وزارت اطلاعات گفته بودن که آقای امیدی از بابت جراحات مرده، که اگر زیر شکنجه هم مردم خانوادم نیان شاکی بشن بابت اینکه زیر شکنجه مردم. بعد از مدت 38 روز به دادگاه دادسرای انقلاب کرمانشاه برده شدم که حکم اعدامم صادر شد توسط مامون داستان کرمانشاه قاضی شهبازی. و قاضی شهبازی گفتم با وزارت اطلاعات همکاری بکن، دو مسلح بودم، میخواستم قتل اون چند نفری که نیروهای لباس شخصی کشته بودن گردن من بندازم، بگن شما مسلح بودین به طرف کهانتری یا نیروهاش شلیک کردین یا به طرف مردم. منم قبول نکردم. دوباره قاضی شهبازی منو به وزارت اطلاعات فرستاد. یک هفته دیگه شکنجه شدم، هیچی برای گفتن نداشتم. وزارت اطلاعات دوباره به دادسرای کرمانشاه منتقلم کرد که قاضی شهبازی به وثیقه سنگین به صورت موقت آزاد شدم و در همون حین آزادی موقت تونستم از ایران خارج بشم.
گفتگویی بود با صحبت الله امیدی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار حنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون را گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشند و آخ نمیگویند، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنند.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متعدی مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه کسی به ولایت فقیه بود؟
به گزارش رسانه‌های داخلی، فردی در اهواز عصر شنبه سر همسر 17 ساله خود را برید و در خیابان چرخاند، که در این ارتباط تصاویر تکان دهنده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده. به گزارش سایت رکنا، قتل زن جوان 17 ساله توسط همسرش و با کمک برادر همسرش که هر دو پسرعموی او بودند صورت گرفته. به گفته کیومرث کشوری، سرپرست فرماندهی انتظامی اهواز، دو نفر از متهمان به این قتل بازداشت شدند. مهرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، به رادیو فردا در این زمینه چنین میگوید:
این واقعیت که حکومت جمهوری اسلامی به هیچ وجه حتی حاضر نیست کنوانسیون بین المللی منع تبعیض و خشونت علیه زنان رو امضا کنه، یکی از 4 کشور دنیاست که امضا نکرده و در واقع به این ترتیب به طور غیر مستقیم این پیام یا این سیگنال رو میده که خشونت علیه زنان با مجازات در ایران روبرو نیست. این واقعیت که در 2 سال گذشته فقط در همین منطقه، در واقع منطقه خوزستان، ما شاهد 60 قتل بودیم که زنان به دلیل ناموسی به قتل رسیدن و یک دونه از اونها هم مجازات نشدند و تمام موارد دیگری از چه اسید پاشی علیه زنان، چه تمام خشونت‌های گوناگونی که صورت می‌گیره، وقتی ما شاهدین هستیم که حکومت اسلامی حتی ابتدایی ترین به اصطلاح قوانین حمایت از زنان و اصلا مقابله با جرایمی که از این دست رو اهمیتی نمیده، خود این مشوقی میشه برای بسیاری از مردان که در صورت به اصطلاح اون فرهنگ خشن و پدرسالاری ناموسی که احساس کنند با چالش روبرو میشه، در واقع به شدیدترین و خشنترین روش ها متوسل بشن. عدم واکنش در برابر خشونت های ناموسی که یکی از عقب مانده ترین و یکی از خشنترین اشکال خشونت علیه زنان هست، این پیامد رو در بر داره که روز به روز یک به اصطلاح میتونه اشکال خشنتری رو به خودش بگیره. سربریدن همسری که در واقع کودک هست، کودک 17 ساله که زن ایشون بوده و اون رو در خیابانها چرخاندن و نشان دادن برای تولید رعب و وحشت در نزد دیگران، در واقع نشانگر چند واقعیت تلخه. یکی این که چگونه ما شاهد یک عروج و گسترش مردانگی نوستالژیک هستیم، خشونتگرا و به اصطلاح ناموس پرست که داره روز به روز هم بر دامنش افزوده میشه و هم به اصطلاح بر شدت خشونتش افزوده میشه. دو، این اقدام به این دلیل صورت میگیره که به ویژه در نسل جوان ارزش‌های سنتی ناموس پرستی و غیره اساساً کم رنگ شده و زنان به چالش این پدر فرهنگ پدرسالار و ناموس پرستانه میپردازند و در نتیجه این مردان از طریق این خشونت‌های شدیدتر، پردامنه تر و تکان دهنده تر در واقع سعی میکنن این گونه مقابله بکنن، قدرت نمایی مردانگی عقب ماندی ناموس پرست و این نوستالژی که خودشون رو نشون بدن. و به استنباط من، اگر جامعه به طور جدی چه در سطح بین المللی چه در سطح در واقع افکار عمومی داخلی عکس العمل های درخوری صورت نگیره، من نگران این هستم که تعداد این قتل ها به جای اینکه کاهش پیدا بکنه روز به روز بیشتر افزایش پیدا بکنه و بنابراین فکر میکنم ما نیازمند هم اعمال فشار هستیم برای اینکه حکومت در این زمینه قوانینش تغییر بکنه، هم نیازمند بسیج تمام افکار عمومی به ویژه زنان هستیم در حمایت از در واقع زنان قربانی خشونت‌های ناموسی که فقط به این قتل‌ها خلاصه نیست، و هم نیازمند این هستیم که در واقع نه فقط زنان، تمام مردانی که ناموس پرستی رو محکوم می‌کنن و فرهنگ پدرسالار رو محکوم می‌کنن، با قدرت صدای خودشون رو افزایش بدن برای متوقف کردن این، و در این زمینه نقش براسی رسانه هم در فضاسازی و در واقع محکوم کردن و آموزش دادن در اینکه مردانگی با ناموس پرستی تعریف نشه نقش بسیار مهمی دارن در اینکه قبح این مسئله نشون داده بشه. متاسفانه ناموس پرستی یکی از خشونت هایی است که تازه از مشروعیت هم برخوردار و مجرمان به جای اینکه شرمنده باشن تازه با افتخار به کار خودشون اون رو به نمایش میذارن و یک دلیل اینکه این فرد حتی سر بریده کودک 17 ساله که زنشون تلقی میشدن در خیابان ها میچرخانه برای اینکه اثبات کنه که در واقع مردانگی خودش رو نشان داده و این درجه از بیماری، این درجه از خشونت و مردسالاری فقط با یک واکنش قدرتمند جامعه ممکنه به عقب رانده بشه، وگرنه با حکومتی که حامی خشونت علیه زنان هست مستقیم یا غیر مستقیم ما باید این نگرانی رو داشته باشیم که هم بر دامنه و هم بر شدت این نوع قتل‌ها افزایش پیدا بکنن.
مهرداد درویشپور سخن میگفت، جامعه شناس در سوئد. اما در آستانه از سرگیری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه شنبه درباره مذاکرات هسته‌ای تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. همزمان مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی عضو برجام در بیانیه‌ای از بازگشت برخی معافیت‌های تحریمی ایران استقبال کردند و از تهران خواستند تا از فرصت ایجاد شده استفاده کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در آستانه سرگیری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از گفتگوی تلفنی خود با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مذاکرات هسته‌ای خبر داد. آقای بورل این تماس تلفنی را مهم خوانده و بر تلاش‌ها برای جمع‌بندی مذاکرات بر اساس حسن نیت همه طرف‌ها در این گفتگوها تأکید کرده است. آنطور که خبرگزاری ایرنا درباره این گفتگوی تلفنی گزارش کرده، وزیر خارجه ایران برخی تحولات پیش آمده در مذاکرات را مثبت خوانده، اما گفته که این تحولات انتظارات جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند. از سوی دیگر همزمان با تمدید معافیت تحریم‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران از سوی آمریکا، سه کشور اروپایی عضو برجام، بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه‌ای از معافیت‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده استقبال کردند. این کشورها در بیانیه‌ای خود از ایران خواستند تا از این فرصت به وجود آمده به سرعت استفاده کند، زیرا به گفته آنان زمان اندکی برای به نتیجه رسیدن موفقیت آمیز مذاکرات احیای برجام باقی مانده است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان، در ارزیابی دور جدید مذاکرات احیای برجام به رادیو فردا میگوید:
وقف شدن دور هشتم مذاکرات در این روزهای اخیر برخلاف بسیاری از توقف‌هایی که در این مذاکرات صورت گرفته، به نظر می اومد که بیشتر جنبه مثبت داره و برای تصمیم‌گیری‌های اساسی تر هیئت‌ها باید به پایتخت‌هاشون برگردن. و خب این اصلاحات توقف توأم شد با خبرهای و سیگنال‌های مثبتی که در رابطه با مثلا کاهش تحریم‌های آمریکا نسبت به اموال بلوک شده ایران در عراق و کره جنوبی انجام شده، یا مثلا همین کاهش تحریم‌ها نسبت به همکاری هسته‌ای کشورهای ثالث با ایران در همس و مسائل مثل تأسیسات هسته‌ای عراق و بوشهر و تأسیسات هسته‌ای تهران، و صحبت‌هایی که دو طرف راجع به آزادی زندانی‌ها کردن، اینی که اون هم قابل توافق دونستن، مسئله از این دست، به نظر میاد که سیگنال‌های مثبتی از هر دو طرف میره. در نظر بگیریم که ایران هم بیشتر از پیش راجع به اینی که مذاکرات مستقیم با آمریکا داشته باشه اصلاً داره انعطاف نشون میده. و خب به نظر میاد که با همه این احوال اون تصمیمات سیاسی مهمی که سرش صحبت میشه همچنان در دستور کاره، و به خاطر همین هم همچنان راجبین که ادامه مذاکرات کی باشه و تاریخش طور دقیق و قطعی کی باشه تصمیمی نگرفتن، چون ظاهرا چانه‌زنی های گسترده‌ای در همه پایتخت‌ها جریان داره، علی هم آمریکا هم ایران باید تصمیمات اساسی بگیرن. با توجه به همه این مشکلات، مذاکرات دور بعدی اگر مثلا تاریخ قطعیش هم تعیین بشه احتمالا مذاکرات خیلی سختی خواهد بود، چالش اساسی شکل خواهد گرفت، و حتی اگر به نتیجه هم برسه و اصطلاح به حالتی از عادی در واسه مسائل اقتصادی و رفع تحریم ها پیش بیاد، باز هم این که آیا این توافق برجام در زمینه هسته‌ای به کل اون چالش‌ها و تنش‌هایی که ظرف چند سال در مناسبات خارجی ایران بوده پایان بده و رتبه هم لزوماً به طور اولی که به مسائل هسته‌ای نداشته، سرش علامت سوال بزرگیه. یعنی تصمیمات سیاسی اساسی تر اصولاً برای اینکه ایران بتونه نوعی با جامعه جهانی با سطح بین‌المللی ارتباطات مناسب و عادی متعارفی داشته باشه باید در تهران بگیرن که لزوماً با این توافق برجام صرفاً حل نخواهد شد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که معافیت‌های مربوط به تحریم‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران را تمدید کرده است. این معافیت‌ها در دولت دونالد ترامپ در واکنش به آنچه که باجگیری هسته‌ای ایران خوانده شده بود لغو شده بودند، اما در تهران مقامات جمهوری اسلامی به اقدام جدید دولت آمریکا در لغو این تحریم‌ها واکنش محتاط‌آمیزی نشان دادند. در همین رابطه علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار توییتی نوشته است: با وجود پیشرفت‌های محدود در مذاکرات وین، هنوز با شکل‌گیری توازن ضروری در تعهدات طرفین فاصله وجود دارد. او روز گذشته هم در توییتی شرط لازم برای رسیدن به توافق را انتفاع اقتصادی واقعی، مؤثر و قابل راستی‌آزمایی عنوان کرده بود. از سوی دیگر روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، هم در واکنش به اظهارات رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران که گفته بود نمیتوان درباره برخورد دولت بعدی آمریکا با توافق جدید احیای برجام تضمین داد، برجام را جسد مرده توصیف کرده است. همزمان در آمریکا نیز شماری از قانونگذاران این کشور به ویژه در حزب جمهوری خواه درباره پیامدهای توافقی که منافع ملی آمریکا را به طور کامل تأمین نکند به دولت جو بایدن هشدار دادند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل.
و خب سر اون مسئله اساسی که الان چالش و کشاکش‌های اصلی سرش جریان داره، یکیش برمیگرده به این که ایران تا چه حد حاضر نسبت به این پیشرفت‌های هسته‌ای که در چارچوب نقض تعهدات برجامی شده، از جمله انباشت کلان اورانیومی که انجام داده، سطح غنی‌سازی اورانیومش که برده بالا، و به خصوص سانتریفیوژهای جدیدی که ساخته، اینها عقب‌گشت به چه صورتی سرشون صورت بگیره که خب ایران دائم داره تبلیغ می‌کنه که ما راجع به اصطلاح این پیشرفت‌ها با کسی مذاکره خواهیم کرد، میخواد تا اونجا که ممکنه اینها رو حفظ بکنه، که خب چالش اساسی است که موقع خود موضوع برجام یه مقدار مسخ میشه یا از مضبوطایی میشه. اینها یک طرف، و اینی که خب این اصطلاح بلارغمی که آن غربی ها در مورد سیاست هسته‌ای موشکی ایران و حتی اعمال یا تمدید محدودیت ها در خود برجام خواسته و مطالباتی داشتن و اینها رو در جریان مذاکرات برجام دور اخیر به خاطر اینکه مذاکرات پیش بره مقدار در سایه قرار دادن، در مورد اینها هم به صورت انتظار دارن که سیگنال مثبتی از ایران ببینن اینها، که اینها چقدر متحقق بشه یک طرف. و خب در مورد از اون بر آمریکایی ها چجوری با خواسته ایران مبنی بر راستی آزمایی لغو تحریم ها پاسخ بدن، اینو متحقق بکنن، راجع به اون ضمانت هایی که ایران میخواد که تجربه دوران ترامپ و خروج آمریکا صورت نگیره با توجه به محدودیت هایی که اصولا دولت بایدن در این زمینه ها داره، اینو چجوری به اصطلاح متحقق بکنن، تو چه مکانیزم هایی. اینها چیزهایی است که به هر صورت غربی ها یا آمریکا باش مواجهه. در این حال در خود آمریکا این مشکل هم هست که بخش بزرگی از کنگره دولت متحدانی مثل اسرائیل و برخی از کشورهای دیگه منطقه حتی با هر گونه ظرفیت هسته‌ای برای ایران مشکل دارن، چه به لحاظ اینکه میتونه در یک مقطعی با یک تصمیم سیاسی مثلا معادلات منطقه رو با هم بزنه، و در این حال با توجه به خطری که جمهوری اسلامی با شعارهای مبنی بر نابودی اسرائیل برای این کشور ایجاد میکنه، اون را هم مثلا عمده میکنن و میگن که ظرفیت هسته‌ای نباید ایران تعلق بگیره. اینه که اینها هم این نوع مخالفت ها و اعتراض ها هم دولت بایدن چجوری بهشون پاسخ بده، و اینکه باید دید حالا در این دور مذاکرات چجوری اینها سر این مسائل به توافق میرسند.
گمان زنی ها درباره اینکه آیا مذاکرات پیش رو در وین وارد مراحل پایانی خود شده یا نه همچنان ادامه دارد.
گزارشی بود از رضا جمالی درباره مذاکرات هسته‌ای. اما در حالی که اسرائیل به گسترش روابط با کشورهای همسایه ایران به خصوص در حاشیه خلیج فارس ادامه می‌دهد، این پرسش پیش می‌آید که جمهوری اسلامی با اصرار بر موازش چه موقعیتی در منطقه خواهد داشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم همین سوال را مطرح کردم. حسین آقایی:
اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس و مشخصا اون کشورهایی که در واقع در توافقات ابراهیم هستن، اینا به دنبال مهار حداکثری جمهوری اسلامی هستن. اسرائیل از طریق اون تقویت روابطش با این کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس میتونه که با توجه به اینکه آمریکا در حال کاهش تعهدات نظامی امنیتی خودش در منطقه خاورمیانه هست، بیا یک وضعیت بازدارندگی مؤثر و جایگزین ایجاد بکنه. ایجاد این وضعیت بازدارندگی که اسرائیل میخواد ایجاد بکنه زمانی اهمیت شما درک میکنیم که بدونیم که اگر مذاکرات هسته‌ای به شکست بیانجامه، اون موقع اسرائیلی ها یا حداقل مذاکرات حتی در واقع به نتیجه بیانجامه که باب میل اسرائیل نباشه، اون موقع اسرائیل از طریق تحکیم روابط خودش با این کشورها، مثلا بحرین، مثلا امارات، میتونه در واقع اون پلن بی خودش رو برای اینکه بخواد اگر تصمیم بگیره که تاثیر اتمی ایران رو مورد هدف قرار بده، بتونه این کارو انجام بده. و به هر حال اسرائیلی‌ها نگران دستور ایران به بمب اتم، برنامه‌های مداخلات منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالستیکش هستند. از طرف دیگه کشورهای مثل امارات و عربستان، حالا مشخصا امارات، اینا یک استراتژی چند وجهی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کردند که میشه گفت از یک طرف موازنه نرم و سخت رو میکنن در برابر جمهوری اسلامی، حالا از طریق گسترش رابطشون با اسرائیل، تقویت رابطشون با آمریکا، مثلا خرید سامانهای پیشرفته پدافند موشک مثل گنبد آهنین اسرائیل یا تجهیزات رادار پیشرفته یا هر گونه تجهیز نظامی از آمریکا. از یک طرف دیگه میان تعامل میکنن با جمهوری اسلامی، برای اینکه اونا میدونن اگر قرار شد که مذاکرات به نتیجه نرسه، اون موقع احتمالاً جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس مشابه اتفاقاتی که در مورد نفت کشا رخ داد سال 2009 تکرار خواهد شد. بنابراین لازم هستش که با اسرائیل اینها توی منطقه یک حالت بازدارندگی داشته باشن که اگر اون شرایط به وجود اومد بتونن در برابر جمهوری اسلامی برخورد بکنن.
شما اشاره کردین به استراتژی چند وجهی یکی دو تا از این کشورهای عربی که روابط خیلی خوب با اسرائیل الان پیدا کردن. ایران به نظر شما چه موضعی میتونه داشته باشه در مقابل این استراتژی چند وجهی اینها؟
برداشت من این هستش که اولا امارات و عربستان احتمالاً با ترغیب یا حتی فشار غیر مستقیم آمریکا میخوان سر رفتار منطقه جمهوری اسلامی بیان مذاکره بکنن با در واقع طرف ایرانی. یعنی چون جمهوری اسلامی حاضر نیست تو چارچوب مذاکرات فعلی در بیان بیا در مورد برنامه‌های منطقه‌ایش با آمریکا مستقیما مذاکره بکنه، این کار عملا به طور غیر مستقیم توسط عربستانی ها و اماراتی ها انجام میشه. از چه طریق؟ از طریق مثلا سفری که مقامات امارات به تهران داشتن و یا چهار دور مذاکره که بین ایران و عربستان با میانجیگری بغداد انجام شده. ولی این مذاکرات به نتیجه نرسیده. چرا؟ چون جمهوری اسلامی عملا به نظر میاد که حاضر نیست در واقع یک سری امتیازات مشخصی رو مثلا در مورد پایان جنگ یمن به عربستان بده. بنابراین تاکتیکی که جمهوری اسلامی اینجا اتخاذ کرده این هستش که در عین حال که عربستان و امارات سرگرم یک سری مذاکرات سوری میکنه، عملا امتیازی نمیده و در واقع سعی میکنه که نقشه اینها رو برای اینکه بخوان جمهوری اسلامی رو مجاب بکنن که سر برنامه منطقه خودش امتیاز بده، حالا چه به آمریکا یا چه به کشورهای عربی، عملا این رو ناکام بگذاره. یعنی تاکتیک اینها در واقع به نظر میسه جمهوری اسلامی این هستش.
خب به نظر شما حتی اگر توافق نصف نیمه ای از برجام رو مشاهدهش باشیم، اصولا تغییری در وضعیت ایران در منطقه ایجاد خواهد شد به نظرتون؟
به نظر میرسه که ما در واشنگتن اساسا یک چیزی باش مواجه هستیم به نام سندروم برجام. به چه معنا؟ به این معنا که این کشورهای عربی، حالا مشخصا عربستان، امارات، بحرین و حالا اسرائیل و حتی برخی از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات آمریکا، اینا بیم اون رو دارن که مبادا مشابه اتفاقاتی که در دوران اوباما رخ داد و عملا اون برنامه‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشک‌های بالستیک بحث در مورد اونها فدای مذاکرات اتمی شد و عملا بهش پرداخته نشد، این بار هم در دوران بایدن ما شاهد اون باشیم. یعنی عملا بایدن بیاد یک فضایی رو به وجود بیاره که این مذاکرات در مورد برنامه منطقه جمهوری اسلامی و برنامه موشک بالستیک عملا انجام نشه. این به نظر من خطری است که اونها احساس میکنن. و در تحلیل نهایی این رو میخوام بگم که اگر به تاریخ نگاه بکنید، بن گوریون نخست وزیر اسرائیل در دهه 1950 یک دکترین رو به وجود آورده بود به نام دکترین اتحاد پیرامونی. یعنی زمانی که اسرائیل از سوی اعراب مورد تهدید قرار گرفته بود، اسرائیلی‌ها اومدن با کشورهای غیر عربی مثل ایران، ترکیه و اتیوپی علیه اعراب ائتلاف تشکیل دادن. حالا جالب هستش که الان ما شاهد اتحاد پیرامونی معکوس اسرائیل هستیم. یعنی اسرائیلی‌ها با کشورهای عربی مثل امارات و بحرین و شاید عربستان دارن علیه ایران به طور مشخص جمهوری اسلامی سعی میکنن که اتحاد وجود دارن. برای این فکر مهمترین مسئله که ما الان در منطقه باش مواجه هستیم این هست که این اتحاد پیرامونی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی چقدر میتونه در واقع باعث بشه که بازدارندگی موفقیت آمیز داشته باشه در هر حالتی، اگر مذاکرات چه انجام بشه و چه مذاکرات به شکست بیانجام.
گفتگوی بود با حسین آقایی. بنا به برآورد تازه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا، تدارکات جنگ احتمالی روسیه علیه اوکراین با سرعت روزافزون ادامه دارد و تاکنون 70% نیروهای لازم برای حمله گسترده به اوکراین در مرز این کشور مستقر شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای بازدارندگی مسکو ادامه دارد اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشتند. همه اینها در حالی است که روسیه قصد حمله به اوکراین را رد می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا ارزیابی کردند که روسیه 70% نیروهای لازم برای حمله گسترده به اوکراین را پشت مرزهای این کشور مستقر کرده. به گزارش بزرگترین خبرگزاری‌ها و رسانه‌های آمریکایی، به نقل از منابعی که هویتشان فاش نشده، حمله گسترده روسیه به اوکراین ظرف چند روز به سقوط کییف می‌انجامد و با کشته شدن 5 تا 25 هزار سرباز اوکراینی، 3 تا 10 هزار نظامی روس و 25 تا 50 هزار غیر نظامی همراه خواهد بود. به گزارش فاکس نیوز، مارک میلر، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست در کنگره که جمعی از مقامات بلندپایه دولت جو بایدن نیز در آن حضور یافتند، برآورد مشابهی را ارائه کرد. روسیه بارها منکر قصد حمله به اوکراین شده. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است هدف پوتین جنگ با اوکراین نیست.
بحران کنونی بین روسیه و اوکراین نیست، بلکه بین روسیه و غرب است. این تفاوت عمده است بین وضعیتی که طی 8 سال گذشته وجود داشته و آنچه اکنون شاهد آن هستیم. تا همین اواخر دغدغه اصلی کرملین محدود کردن شرایط همگرایی اوکراین با غرب بود، چرا که ولادیمیر پوتین اوکراین را عنصری غیرقابل چشم پوشی برای کشوری می‌دانست که مطابق آرزوهایش قرار است جانشین اتحاد شوروی سابق باشد. اما اکنون پوتین به دنبال آن است که با اعمال فشار بر اوکراین از غرب امتیازگیری کند. در تقاضاهای اخیر روسیه به اوکراین حتی اشاره‌ای نشده، بلکه کرملین از آمریکا و ناتو تقاضا می‌کند که بپذیرند قلمرو اتحاد شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق همچنان حوزه نفوذ روسیه است. آیا مسکو قصد دارد به اوکراین حمله کند یا نه؟ سؤالی است که به باور من حتی ولادیمیر پوتین هنوز پاسخ آن را نمی‌داند. آنچه مسلم است او نمی‌تواند به اهدافش برسد. به این دلیل ساده که این اهداف واقعی و قابل اجرا نیست. این بدان معنا نیست که روسیه نمیتواند به اوکراین حمله کند، اما این جنگ احتمالی علیه اوکراین نیست، بلکه روسیه از این راه میخواهد غرب را به چالش بکشد.
اوکراین و متحدان غربیش گامهای نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک برای بازدارندگی روسیه را بررسی میکنند. همزمان با ارسال 8 محموله تسلیحاتی آمریکا به کیف، شنبه نخستین گروه از 2000 نظامی آمریکایی که قرار است برای مقابله با تهدید روسیه به اروپا اعزام شوند، وارد لهستان شدند. همان روز سفیر روسیه در آمریکا گفت مسکو مطمئن است تحریم‌های بیشتر واشنگتن در راه است. دمیتری آریشکین، تحلیلگر سیاسی در مسکو، وضعیت را همچنان غیر قابل پیشبینی می‌داند.
فکر می‌کنم ولادیمیر پوتین بر ضعف غرب شرط بندی کرده بود، اما با واکنش منسجم و سخت کشورهای غربی روبرو شد و اکنون سه انتخاب دارد که همه دشوارند. نخست جنگ که انتخابی بسیار نامطلوب است، چرا که با هزینه‌های سنگین همراه خواهد بود و مشخص نیست آیا به نتایج مطلوب کرملین بیانجامد یا نه. دوم ادامه تحریک نگرانی‌های اوکراین و غرب از طریق افزایش شمار نیروهای روس و رزمایش‌های بی‌پایان آنها، اما این مسیر تاکنون نتیجه‌ای نداشته و با مرور زمان بدتر خسته کننده می‌شود. و سوم عقب نشینی که یک تحقیر برای پوتین به شمار می رود. البته دستگاه تبلیغاتی کرملین می تواند در همه شرایط از پوتین قهرمان بسازد و در صورت عقب نشینی او را ناجی جهانیان از وقوع جنگ جهانی سوم جلوه دهد. اما خود پوتین شکست خود را نمیپذیرد و اگر نتواند از غرب انتقام بگیرد میکوشد به اوکراین ضربه دردناک بزند و حتی اگر این ضربه نظامی نباشد حمله زیرساختی، سایبری، سیاسی و یا اقتصادی عملا حتمی است.
در ادامه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ها رئیس جمهور فرانسه برای دیدار با همتای روسش دوشنبه به مسکو می رود. همان روز و پیش از سفر صدر اعظم آلمان به مسکو و کیف، وزیر خارجه آلمان عازم اوکراین خواهد شد. همچنین وزیران خارجه جمهوری چک، اسلوواکی و اتریش طی سفری مشترک از کیف دیدار می‌کنند. یکی از محورهای مذاکرات موج مهاجرت به اروپا در پی حمله احتمالی روسیه به اوکراین است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.